أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام إن العاقل الذي لا يغلب الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. توضیح بیشتر این فرمایش مصعب بن جعفر علیه السلام این است که انسان عاقل همواره توجه به نعمتهای پروردگار متعال داره و توجه دارد که اونها رو در مسیر نعمت دهنده استفاده بکنه و از توجه به ارتباط نعمت با منعم و انجام وظائف غافل نمیشه، که هرگاه انسان این گونه شد معلوم میشود که در اون مرحله عقل حاکم نیست. و در مقابلش ولا یغلب الحرام صبره، وقتی به حرام میفته دیگه توانش رو، مقاومتش رو از دست میدهد و ممنوعیت این حرام رو نسبت به اون جایگاه خودش ازش غافل میشه. در این مرحله عقل حاکم باز نیست. اون کسانی که عقل در وجودشون در همه شؤون، چه مواجهه با حلال چه با مواجهه با حرام، حاکم باشه، این ویژگی ها رو دارند. یا هشام من سلت سلاسن علی سلاس فکأنما اعان علی هدم عقله. حضرت فرمان که کسی که سه چیز رو بر سه چیز مسلط بکنه، او بر نابودی عقلش داره کمک میکنه. یعنی شاخصه های عقل و کاربرد عقل، حضور عقل در وجود انسان، کلیاتش این هاست: من ازلم نور تفکرهی به طول عمله. کسی که تاریک بکنه نور تفکرش رو با آرزوهای طولانی. خب انسان ناچار از آرزوها هست که به حال به نوعی خواستنهای رسیدن به امور، و در ذهن این خطورات هی میاد. اینها رو انسان نسبت به رسیدن امور این عالمی کنترل بکنه که جهت دار باشه، هدف دار باشه با یک سازوکار خاصی که شرع مقدس و حال خاصه، اولا از اون رها بره و ثانیا به صورت معقول هم هر حال توجه به زندگی دنیا و خودش هی عمر غیر قابل تصور نکنه و خودش میدان هر حال بازی رو ترسیم نکنه در رسیدن ها با به حال توجه به اندازه های معین در اداره زندگی که همون حالت های قناعت و این چیزها هست، اینها موجب میشه این آرزو محدود بشه، هم در جنبه های دینیش و هم در برحال گستردگی برحال تقاضاهاش، که این با تفکر که عمدتاً بعد یک اصولی دور میزنه شکل میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه بحث در این تنبیه که بحث شد که اگر ما از قاعده لازرر نفی حکم شرعی یا برحال نفی حکم به لسان نفی موضوع رو استفاده بکنیم، از اونجا که در احکام شرعی برحال ضررهایی هست، اینجا باید این مفاد رو با اونها بسنجیم، لذا کثرت تخصیص پیش میاد. خب جوابهایی رو دادن که این جوابها مرحوم شیخ خیلی جوابهای قانع کنندهی نیست و بنابر اینکه از این قاعده نهی لا ظهور در نهی داشته باشه، خب این اشکال پیش نمیاد، چون یک مرحال نهی خاصه در موارد خاص این خلاصه قاعده جریان دارد، یا نهی حکومتی یا به صورت برحال نهی شرعی. بله دیگه، یک کثرت تخصیص لازم نمیاد، چون در این برحال قالب نیست، این قاعده در قالب این که در شرع ضرر نیست، حکم ضرری نیست، در این مفاد نیست تا اون موارد رو به رخ گوینده بکشن و کسر تخصیص پیدا بشه. اینجا دیگه بحث ضرر دیگه، اون عمومات چون ضرریه اینجا کسر تخصیص میاد، این بحث اینجاست نه جای دیگه. نه دیگه، این مورد خاص دیگه، نمیخواد از هم بیان بکنه که در شرع ضرر نیست تا اینکه این نقض پیش بیاد. و همینطور بنابر اون چرا که ما بیان کردیم، اینکه داره نفی میکنه ضرر شخصی رو نسبت به کسی که حکایت میکنه که در شرع مقدس این ضرر نیست و ممنوعه، حالا یا حرام است یا به نوعی برحال حکم دیگری داره، بله، که جواز حال اعمال خیار و امثال اینها در خیار قبن و برحال خیار عیب یا شفعه. این خلاصه کلام در این مرا تنبیه و در واقع بنابر این نظرات به حال پذیرش می شود که ما در شرع مقدس احکام ضرری داریم، هیچ ابایی نیست، اینها به هر حال برای یک مصالحی است که بندگان به اون مصالح برسن، یا امتنان است در موارد به حال دیات و زمانات و اینها، که این امور در بین عقلا هم به نوعی به حال جریان داره. اگر فرد ضرر میبینه اما مجتمع به نفعش میرسه، همونطور که به قرآن میگه که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. خب این خلاصه بیان در این تنبیه. اما به هر حال یه مشقتی میبینه دیگه. بله، یعنی در واقع اینطوری شما میفهمید که این رو مستحق این به هر حال تلافی میبینن. بله، یعنی اون ضرری رو که زده خودشو در معرض به هر حال تقبل این ضرر قرار داده، که انهو این به اون خلاصه در می شود و به نوعی حالا در واقع ضرر به حساب نمیاد. بله، به هر حال به حسب ظاهر دیگه، کسی که میره جهاد و آسیب میبینه به حسب ظاهر جسمش به هر حال ضرر میبینه، یا اموالش باید خرج بکنه، این ضررهای ظاهری دیگه که به هر حال یه طور جواب باید داده بشه که این قهریه در زندگانی به هر حال دنیا برای مقاصد حالا یا دنیایی که شخص بخواد بمونه استفاده های حالا بهینه بکنه از مواهبی که در دستشه، یا خودش یا جامعه به هر حال دشمن داره و در برابر دشمن بیسته دفاع بکنه از منافعش. این دفاع از منافعش مستلزم این است که یک رنجهایی رو تحمل بکنه، اینو قهریه. اگه اینطوری تبیین بکنیم این ضررها برحال ضررهای متعارف میشه که چه در شریعت چه در بین عقلا این لازمه حیات دنیایی است. تنبیه چهارم در رابطه با مقایسه این قاعده با ادله عناوین اولیه است، که اینها چه ارتباطی با هم دیگه دارند، آیا تعارض دارند یا اینکه نه حکومت دارند. خب اون بیانات کوتاهی که اگر از این قاعده ما نهی رو استفاده بکنی، همونطور که حضرت امام فرمودن، خب اینجا اصلا مقایسه و اینها معنا نداره، این در موارد جزئی است و منافاتی با اون ادله عامه به هر حال نداره. این تنافی طبق این نظریه به هر حال میاد که گفته می شود که حکم ضرری نیست، حالا با لسان مرحوم شیخ یا با برداشت مرحوم آخوند. پس اون ادلهی که عناوین اولیه رو بیان می کنه اینها چه رابطه ای دارند؟ رابطه تضاد بینشون هست یا رابطه بر حال حکومت؟
برای یه روایت میگه وضو بگیر
نه اصلا فرمایش امام در این مورد نیست، فرمایش امام در مورد خاصه، اصلا بحث وضوع اینا هم نیست، حکم حکومتیه، میگه ضرر نزن به دیگری، نهیه، اصلا دائرش خارج میشه. خودشون هم تصریح دارن در هم تنبیه سومشون که الان اینا رو اشاره میکنیم، اونجایی که مطلب خاصی باشه اشاره میکنیم، اونجایی که بیشتر بحثی داشته باشه روش برها تکیه میکنیم. در این ارتباط چند تا جواب داده شده. یک بیانی مرحوم آیت الله خویی دارن، به نظر میرسه این بیان بیان به هر حال خوبیه، که به هر حال اگر کسی مفاد قاعده رو نفی حکم بگیره بر صورت، اینگونه ما باید جمع بکنیم بین این قاعده و ادله عامه. ایشون قائل به حکومته، به این معنا که دلیل ضرر ناظر به عمومات و اطلاقاتی است که اثبات تکلیف میکند و اون عمومات رو به هر حال قید میزنه به صورت عدم ضرر. ابتدا میخوان که خب نسبت اولیه بین این ادله و قاعده اون منوجه هست. خب حالا در اونجایی که مرحال جمع میشه وجه تقدیم چیه؟ وجه تقدیم ایشون میخوان که حکومت قاعده لازرر بر اون ادله است، یعنی ما نسبت سنجی نمی کنیم. اونجایی که حکومتی باشه نسبت سنجی نمیشه بین این قاعده و ادله تکالیف، که ببینیم کدام یک به حال ترجیح داره بر دیگری. وقتی تعارض باشه نسبت سنجی میشه که کدام یک از اینها بعد دیگری از جهت سند یا نظر دلالت رجحان داره. خب میفهمن که اونجایی که تضاد باشه نسبت سنجی میشه، مثل اکرم العلماء و جملا تو کرم الفساق، در اون جمعش اونجا به هر حال ما نسبت سنجی میکنیم کدام یک به هر حال رجحان داره از نظر دلیل دلالت یا از جهت سند. در مورد تناقض مثل این که میگه اکرم العلماء و لا یجب اکرام الفساق، اینجا خب در ماده تعارض در هر دو به هر حال تعارضی، در ماده اجتماع تعارضی به هر حال پیدا میشه، که اینجا در مورد تعارض اونجا اقوا سندن یا دلالتن بر دیگری مقدم میشه در ماده اجتماع. اما اینجا این چنین نیست، اینجا در واقع خود به خود این قاعده با اون عمومات اصلا جمع میشه، تعارضی به هر حال نداره. خب حالا ایشون تقسیم میکنن که این نظارت این تبیین بیان کردن قاعده نسبت به اون ادله گاهی به مدلول مطابقی شه، یعنی به این معنا این دلیل حاکم با مدلول مطابقیش معنا میکنه، نظر میده، دلیل محکوم رو. ایشون میگه که این مورد خیلی کمه، مثل اینکه یه بیانی اول یا ابتداعا امام بیان میکنه از حضرت سوال میشه، بعد حضرت میگه که اعنی، من مقصودم از این کلام اینه، مثلا سوال میشه که الفقیه لا یعید الصلات، بعد حضرت میگن که انما انیت بذلک الشک بین الصلاه و الاربع. خب این رو داره مدلول مطابقی اون محکوم رو داره این دلیل بیان میکنه، نظر به آن داره. گاهی هم به مدلول، بله دیگه، داره تفسیر میکنه، داره بیان میکنه که این میفهمند که کمه در روایات، و به هر حال داریم یه چنین چیزی که مرحوم ناینی میفهمند که چنین چیزی نیست، ایشون در برابر مرحوم ناینی میفهمند که ما به هر حال داریم در روایات. نه، نظره این کلام به اون کلامه، داره تفسیر میکنه اون رو. خب بعد میخوان که این مدلول مطابقی که نظر داره یا ناظر به ظهور مراد جدی اون دلیل عامه، مثل همین که بیان شد، یه وقت ناظر به جهت صدوره، یعنی یک بیانی میاد بعد حضرت میخوان که اون بیان قبلی تقیه‌ای بوده، این ناظر به هر حال مدلول مطابقیه، اما ناظر به جهت صدورشه، که کنه در واقع اون حکم در غیر مورد تقیه ثابت نیست. و میخوان این خیلی در روایات زیاده که نظر داره، نظر مطابقی داره، منتها نظر مطابقیش در واقع به صورت جهت صدوره، که در واقع معناش این میشه که این حکم محدوده، تبیینش به این صورته، جنبه تبیین مفاد مطابقیش به این صورته که اون حکم قبلی منحصر به زمان برحال تقیه است، همیشه نیست، برخلاف اون قبلی. خب اونجایی که ناظر به مدلول التزامیه، ایشون میفهمند که گاهی ناظر به عقد الوضع، گاهی ناظر به عقد الحمله. یه تنظیم خوبی ایشون تبیین کردن. ناظر به عقد الوضع گاهی جنبه اثباتی داره و توسعه‌ای داره، باید که الطواف بالبیت صلاتون، اینجا داره حضرت توسعه میده اون به حال حکم صلات رو، که این صلات شامل طواف هم میشه، که باید با وضو باشه، احکامی که برای در حال صلات هست طواف هم داره، یا به نفی و تضییق، مثل اینکه میگن که لا ربا بین الوالد و الولد، اینجا داره اون حکم ربا رو بیان میکنه که اینجا نیست، ربا هست، ربای خارجی که هست، اونطور داره نفی حکم میکنه به نفی موضوع، که به هر حال که همون در عقد الوضع داره تصرف میکنه. بله عیبی نداره دیگه، همونه دیگه. من عقد الحمل یعنی محمول. در عقد الحمل مثل این که میگه دلیل لا حرج نسبت به یا لا ضرر نسبت به تکالیف، میاد میگه که وضوع ضرری به حال واجب نیست و مجزی نیست و مکفی نیست. خب داره حکم را در مورد ضرر وضوع ضرری نفیش میکنه. خلاصه ایشون میخوان بفهمند که در همه این موارد این دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه. یعنی چی؟ یعنی اول باید دلیل محکومی باشه تا دلیل حاکم بیاد، برخلاف موارد تعارض که لازم نیست در موارد تعارض این به هر حال حکم متعارض اول بیاد. حالا یا زمانن این دلیل محکوم مقدمه یا زمانن مؤخر، فرق نمی کنه. یعنی رتبتن مقدمه، یعنی اول رتبیه، چون وقتی که ما حکمی برای ربا نداشته باشیم این لا رباس هم معنا نداره. وقتی که حکمی برای صلات نداشته باشیم اینکه الطواف بالبیت صلاتون معنا نداره، این نظر به این معناست. و همینطور اگر این حکم عام رو نداشته باشیم لا حرج معنا نداره، پس باید این حکمی باشه که در ناحیه این حکم عمل به این در این مورد حرجی هست، لا حرج میاد برمیداره. خب روشنه دیگه. بله، یعنی داره حکم رو برمیداره، داره حکم رو برمیداره، یعنی این وجوب در مورد ضرر وضوع ضرری این وجوب نداره. بله، تزدیق در حکم میشه. توسعه نه دیگه. آهان بله، نه توسعه رو بیان نکردن، ظاهرا موردی نداشته باشه، در بعضی از بیانات هم آمده. بنابراین میخوان بیان بکنن که اون جنبه حکومت رو ما باید توجه شوشیم چیه. در واقع بیان اون محکومه، حالا یا به صورت توسعه دادن یا زیغ کردن، حالا در هر جایی که معنا پیدا بکنه. در موضوع توسعه و زیغ است، در حکم در واقع به نوعی تزییق میشه. بنابراین بین دلیل محکوم و دلیل حاکم تنافی نیست، این رو دارن بیان میکنن. دلیل جهتش هم جهت دیگرش اینه، دلیل محکوم یه حکمی رو به صورت قضیه حقیقیه بیان میکنه، احکام عمومات این چنین تکالیفه، اما دلیل حاکم به صورت موضوعی بیان میکنه. قضیه حقیقیه میگه اگر موضوع محقق شد این حکم هست، اما در قضیه حاکم میگه این موضوع موجود این به هر حال حکم رو نداره. از این نظر بین مفاد دلیل حاکم و دلیل محکوم تعارضی و تنافی نیست، برخلاف اونجایی که تعارض پیش میاد که اونجا بحث رجحان مطرح میشه. اینجا بحث رجحان نیست، اینا با همدیگه باید به هر حال دیده بشه. این در واقع دلیل حاکم میگه محکومی هست، از این طرف باید ملاحظش بکنیم که وقتی که با محکوم میبینیم در واقع اون دلیل محکوم را در مواردی زیغ میکنه یا توسعه میده. این معناش میشه چه عقد الوضع باشه چه عقد الحمل باشه، خلاصش این میشه. این نظر معناش این میشه که دلیل محکوم و اون تکالیف عامه یا با یک نظری توسعه پیدا میکنه، از صلات و التوافه بالبیت صلات و این توسعه، یا به هر حال زیغ پیدا میکنه. و میخواد که در جنبه جهت صدور هم به همین صورته. وقتی که یک روایتی میاد جهت صدور روایت دیگر رو بیان میکنه که این تقیه‌ایه، این معناش میشه اون حکم در مورد تقیه فقط مراد جدی گوینده است، حاکمه. در غیر تقیه این مفاد استعمالی مورد مراد جدی او نیست و در واقع به نوعی زیغ میکنه از جهت دائره حکمی، منتها با توجه به جهت صدور. بنابراین در آخر امر هم ایشون میفهمند که این مطلب در هر قرینه متصله یا منفصله با ذلقرینه‌اش جاریه. ما هر قرینه این رو که با ذلقرینه ملاحظه بکنیم، چه این قرینه به هر حال متصله باشه یا منفصله، اینها در واقع یک مطلب رو بیان میکنند، به حسب ظاهری تعارضی داره اما در واقع چون نظارت داره، این همون حکم حاکم و محکوم رو قرار پیدا میکنه. و در واقع این چنینه دیگه، ظاهر ذلقرینه اراده برحال جدیه، ظهورش در بیان اراده جدیه، اما وقتی قرینه میاد مخصوصا در قرینه منفصله، ما اون اراده جدی رو محدود میکنیم، یعنی خود در واقع خود حاکم، خود مقنه. این خلاصه فرمایش ایشون در اینجاست. به نظر میرسه که کلام خوبیه. بنابر این که بگیم که قاعده معناش نفی حکم ضرری است با بیان مرحوم شیخ یا مرحوم آخوند، منتها در اینجا مرحوم آخوند یه بیان دیگری دارند، مسئله حکومت رو در این سنجش قاعده لا ضرر با ادله احکام بیان نمی کنند. میخوان که ما اینجا توفیق عرفی داریم، تقدیم قاعده از باب توفیق عرفیه، با این بیان که میفهمن که حکمی که به عنوان اولی ثابت میشود گاهی به صورت فعلیت مطلقه است، گاهی نه به لحاظ بعضی از حالاته، یعنی گاهی مطلقه گاهی نه به لحاظ بعضی از حالات این حکم میاد. خب اینجا اگر این دلیل عارض بیاد که ضرره، مثلا این به هر حال عرف میگه این مقدم میشه بر این دلیل، از این حکم عمومی ما اغماز میکنیم، یعنی به این معنا که انهو این دلیل عام در عمومیتش در حال اقتضاست. وقتی این دلیل خاص رو این قاعده لازر ملاحظه میکنیم، عرف اینطوری استفاده میکنه که اون حکم عام به صورت مقتضیه و این عارض مانعه. ایشون باید اگر هم ما قائل به حکومت دلیل خاص عارض بر دلیل محکوم هم نشیم، اینجا توفیق عرفی بر حال وجود داره. اون تا حالا بعد این رو ملاحظه کرد، آیا واقعا این ادله عامه با این قاعده که مقایسه میشه، این ادله عامه رو بر مقتضی میتونیم حملش بکنیم که یه حکم اقتضایی داره بیان میکنه، حکم جدی عام رو بیان نمیکنه. حکم اقتضایی معناش این میشه. این معنا خیلی به حال قابل تأمله که در مقام مقایسه قاعده لازرر با اون احکام عمومی، احکام عمومی رو به به حال مسئله اقتضا معنا بکنی. معنا اقتضا یعنی که اگر مانعی نباشه فعلیت پیدا میکنه. بله، به هر حال یه مقداری نیاز به دقت داره که اینطوری هم میکنیم. البته از جهت نتیجه با مسئله حکومت خیلی فرقی نداره، منتها این نکته رو ایشون دارن بیان میکنن که در مقام مقایسه قاعده لازرر با اون ادله ما اینطوری حمل میکنیم که اون ادله احکام به صورت مقتضیه. من حالا اصلش مشکلی نداره، اما اثباتش که این رو به هر حال مقنن داره به صورت مقتضی به طور کلی بیان میکنه، این مقداری مشکله به گردن به هر حال انشائیات بذاری. خب این دیگه اختیار حاکمه دیگه، مقننه دیگه، این کلامش به حسب ظاهر میخواد بگی که این نظر رو من دارم که جدی هم هست به حسب ظاهر که به حال جدی برخورد بکنن مکلفین، اما میاد در این موارد رو به خاطر مصالحی نفیش میکنه. خب بس اینه که این دلیل خاص هم ما داری، این هم رسیده، اینو با اون چه جوری جمعش بکنی؟ خب مانعه، بله مانعه، اما اونو چه جوری معنا بکنیم؟ اونو بگیم در هر حالی منجزه؟ نه دیگه، نمیشه دیگه. با این وقتی جمعش میخوایم بکنیم بگیم که اگر این نبود منجز بود، پس همون اقتضا میشه. باشه، همینه دیگه، معنای اقتضا و مانع همینه دیگه. اگر به طور کلی نفیش بکنه که دیگه اون رو از بین برده، اون حکم عام رو، این که به طور کلی که نبرده، فرض اینه که در یه مورد خاصیه اون وضوع ضرری رو داره نفیش میکنه، وجوبش رو، مورد خاصه. بنابراین ایشون اینطوری بیان میفهمن که عرف میگه به هر حال این دلیل ظهورش در اقتضاست و معناش اینه که اگر مانع نباشه گریبان گیره، این دلیل میگه که این مانع من قرض اینه که این اثبات این معنا یه مقداری نیاز به معونه داره، دلیل داره که ما عمومات رو اینگونه به هر حال معنا بکنیم. ولی ممکنه به هر حال اینطوری بگیم که این احکام عامه به طور عام فعلیت داره، منتها میاد یک جا فعلیتش رو میزنه. اینا دیگه دعواهای به نوعی به هر حال لفظی میشه. بله، حالا بنابر اون چرا که ما استفاده کردیم از قاعده لازرر، باز اینجا این معنا اصلا پیش نمیاد که آیا با اون احکام عامه خلاصه حکومت داره یا نه، چون ناظر و این است که کسی به کسی نمیتونه ضرر بزنه. خب ضرر نیست از نایه کسی به کسی، اصلا محدود مفاد این قاعده در این که حاکی از این است که اگر ضرری واقع شد باید هر جبران بکنه، نتیجهش این میشه که شارع مقدس این ضرر را حرام کرده یا بدون جبران نذاشته. اگر ما به هر حال قائل بشیم که مفادش این است که لا حکم ضرریین، به نظر من بهترین بیان در جمع بین قاعده لا ضرر با اون احکام اولیه این فرمایش مرحوم آقای خوئیه که به هر حال یه مقداری به نوعی بیان مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ هم تقریبا حکومت رو بیان کرده اما نه به این صورت، این به هر حال همون معنای حکومت رو در بر داره. لذا چون این فرمایش مرحوم آقای خوئی در اینجا یک بیان خیلی سلیسی بود، بعد بیانات دیگر بنده این رو ترجیح شدم حتی بر بیانی که آیت الله سبحانی دارند، که حالا شما ملاحظه بکنید کلامشون رو، فرمایش مرحوم آقای خوئی به هر حال فرمایش صحیحیه. حالا بحث در تنبیه دیگر است که انشاءالله در جلسه آینده انشاءالله عرض خواهد شد و صلی الله. بله، اون تنبیه پنجم رو انشاءالله عرض میکنیم و نکاتی که در این مورد حدیث لازر اشکال شده. صلی الله علی محمد و آله.